که مخاطب دائمی این شبکه ها محسوب می شود و در دراز مدت می شود در حوزه اجتماعی ذهن او را تغییر داد.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 11 رسیدیم. در این ساعت همکارانم برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنن به صورت زنده و مستقیم که این برنامه ضرب سکه نام داره.
ضرب سکه.
با نام عید خدای رزاق شروع میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. الهی به امیدتون.
نسیه فردا بعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق گروه برنامه ساز ضرب سکه در نیمروزی پاییزی پذیرا باشیم. در این لحظه قراره با هم چرخی بزنیم تو دنیای اقتصاد در اولین روز هفته، یعنی شنبه 12 آبان ماه 1403. سریع راه های ارتباطیمون رو خدمتتون بگم. 30,000-10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 27,86-10,35 هم تلفنی که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشین. یه برنامه کاربردی ایران صدا هم رادیو داره، از این طریق میتونید به صورت زنده و مستقیم به برنامه ما گوش بدین، به آرشیومون هم دسترسی داشته باشید. صد و 62 روابط عمومی صدا و سیما. اگر نظری در تو برنامه داشتین از این طریق میتونید به اطلاع ما برسونین. حدود 45-6 دقیقه هم کنار هم هستیم. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. برنامه ضرب سکه رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بهبود فضای کسب و کار مستلزم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی. خب خیلی ممنون و متشکر از اینکه ما رو با ضرب سکه همراهی میکنید، ازتون بسیار سپاسگزاریم. امروز هم قراره در رابطه با بهبود فضای کسب و کار صحبت بکنیم و موضوع ظرفیت بخش خصوصی توی این حوزه که اصلا ببینیم چطور هست، چجوری میشه ازش استفاده کرد، با میهمانانی که در برنامه هستن. سرکار خانم دکتر زهرا قدسی، مدرس دانشگاه، کارآفرین و فعال حوزه توانمندسازی. خانم قدسی سلام، خیلی خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم محضر شما، خوشحال هستم اینکه مجدد منو به این برنامه دعوت کردید. امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدین. آقای مهندس حمیدرضا مولایی، کارشناس اقتصادی، کارآفرین و فعال حوزه صادرات. آقای مولایی سلام، خیلی خوش آمدین.
درود بر شما، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که برنامه بسیار خوبی رو در پیش داشته.
انشاءالله با حضور هر دو بزرگوار و البته منتظر سرکار خانم مهندس نفیسه کبیری هم هستیم، به جمعمون اضافه خواهند شد و وقتی اومدن حالا با ایشون هم شروع میکنیم. اما شاید بد نباشه خانم دکتر قدسی در رابطه با فضای کسب و کار و اصولا دغدغه هایی که وجود داره و موضوع برنامه امروز ما که اصلا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تو این حوزه نکته مهمی است، فکر میکنم حالا نکات ابتداییتون رو بفرمایید و اصلا کلا نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه.
بله، ببینید از زمانی که ما بخوایم تنها از اقتصاد نفت و پتروشیمی استفاده کنیم و تک محصول بخوایم باشیم در کشور، خیلی گذشته. کشورهای دیگه همه ژانرهای جدیدی رو انتخاب کردن برای اقتصادشون و از قسمت‌های مختلفی دارن بهره گیری میکنن، حتی اینکه به صورت فیزیکی هم نباشه، مثلا اقتصاد دیجیتال و غیره دارن استفاده میکنن در پیشبرد اقتصاد کشورشون. امیدوار هستیم که با راهنمودهایی که کارشناسان محترم دارن و با هم افزایی که با مردم انجام میشه بتونیم ما هم راهکارهای بسیار مناسبی رو اتخاذ کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مولایی شما هم بفرمایید نظرتون.
عرضم خدمتتون، امروز میخوام راجع به دعوای قوانینی که توی برنامه توسعه زحمت کشیده شده واسه دولت به اجرا درآمده صحبت بکنیم و اون راهکارهایی که همیشه ما یه توضیحیم که میدیم بعدش میام یه خورده نقد میکنیم. ببینیم راهکار چی هستش و اینکه به چه شکل میتونه بخش خصوصی جای خودش رو خیلی بیشتر توی بحث اقتصاد باز بکنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و اما در این بخش سرکار خانم فاطمه حسن‌پور همکارمون در بخش تازه های اقتصادی و کارشناس این حوزه موارد این حوزه را به ما بگن که ببینیم که چه اخباری حول و حوش موضوع امروز برنامه ما در خبرگزاری ها و کلن اقتصاد کشورمون وجود داره. سلام، وقتتون بخیر، در خدمتی.
سلام بر شما، عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان خوبمون و همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. خب امروز صحبت از ظرفیت بخش خصوصی هست در قضیه بهبود فضای کسب و کار. اولین موردی که به نظرم میرسه لازمه بدونیم اینه که الان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران کمتر از 12% و عمده بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در اختیار دولتی هاست و شرکت‌های وابسته به دولت و طبق برنامه هفتم توسعه تکلیف شده که بخش‌های عمومی غیر دولتی باید سهامشون رو در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به کمتر از میزان سهم مدیریتی تقلیل بدن و حتی برای تخطی از این حکم جرایمی هم در نظر گرفته شده. محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی در داخل کشور الان پرچالش، آنچنان که کارشناسان اعلام کردند سلب اعتماد بخش خصوصی به سرمایه گذاری در داخل کشور از موضوعاتی هستش که چالشیه و از مواردی که مطرح کردن دغدغه هاشون قیمت گذاری های دستوری هست و سیاست اشتباهی که تولید و صادرات رو در واقع در تنگنا قرار داده. شاخص سهولت انجام کسب و کار در کشورمون در سال 2020 127 بوده، در صورتی که مثلا در امارات و عمان و اردن رتبه های 13 و 68 و 75 بوده که بهترین جایگاه ها رو در این شاخص داشتن در سطح جهانی. و پیشبینی برنامه هفتم گفته که برای دستیابی به رشد اقتصادی 8% ما باید در واقع حدود 5.2% رو از محل سرمایه و 2.8% رو از محل افزایش بهره‌وری تامین بکنیم. یعنی دست کم گفته شده برای رسیدن به این رشد 8% 100 میلیارد دلار سرمایه لازم داریم، که خب اینجا اهمیت حضور بخش خصوصی رو میرسونه. در دیدار اخیر نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس اتاق تهران مطرح شده که ضرورت تقویت تعامل بخش خصوصی و مجلس برای بهبود فضای کسب و کار لازمه. در تازه ترین نشست راهبردی بهبود محیط کسب و کارم که من گزارششو میخوندم اشاره کرده بودن که رویکرد دولت و تعارضات قانونی مانع تکمیل فرایند خصوصی سازیه و اینو خواسته بودن که بهش رسیدگی بشه. دغدغه های بخش خصوصی رو همچنان که عرض کردم تعهدات ارزی صادر کننده ها، کاهش نرخ سرمایه گذاری و موانع تولید برشمردن. و حتی من یه خبری دیدم از یاسوج، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت گفته بود که چالش ها و مشکلات عدیدهی در حوزه کسب و کار وجود داره که کاهش تولید، افزایش بیکاری و فرار سرمایه ها رو در پی داشته و در مدیریت تعاونی ها خواستن که بازنگری بشه و ظرفیت های موجود گسترش پیدا بکنه. مبتنی بر صنعتی که مبتنی بر نفت و گازه، اینو یکی از راهکارهایی بوده که حالا از اتاق بازرگانی یاسوج پیشنهاد داده.
بله اینم خیلی مهمه. البته اون سهم اقتصاد دیجیتال از جی دی پی هم که در واقع داره براش برنامه ریزی میشه، اونم خیلی نقطه اثرگذاریه، مخصوصا توی برنامه هفتم که این دیده شده. امیدواریم که حالا اینها همه دستمایه این اتفاق باشه که سهم بخش خصوصی بیشتر بشه و مشارکت داده بشه. یه نگاه ویژه‌تر هم وجود داره، اونم اینه که با نگاه بخش خصوصی و مدیریت بخش خصوصی، یعنی اینی که ما فقط سهام بخش خصوصی بخواد زیاد بشه و حوزه سرمایه‌ای، این واقعا کفایت نمی‌کنه، چون مدیریت دولتی قراره برداشته بشه از اون سهم از اقتصاد که نتیجه مثبت داشته باشه، تجربه هم ثابت کرده. خیلی ممنون از شما سرکار خانم فاطمه حسن‌پور. شما ضرب سکه رو گوش می‌کنید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه، شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی ممنون که با ضرب سکه دارید ما رو همراهی میکنید. ما داریم به بهبود فضای کسب و کار مستلزم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی میپردازیم، موضوعی که بسیار قابل اهمیته. میهمانان حاضر در برنامه نکات رو عنوان کردن، تازه‌های اقتصادی رو شنیدیم، نکاتی که در مورد بخش خصوصی بود. و فکر میکنم آقای مهندس مولایی شما آغاز بفرمایید از زاویه اینی که واقعا دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه مسئولیت پذیری چیست، چون ما الان میخوایم ببینیم که بخش خصوصی نظرش چیه، چون عملا خب یه بحث دو تا چهار تا است، بخش خصوصی هم باید موافق باشه، اما میدونیم که بخش خصوصی هم دغدغه داره.
سرکار خانم حسن‌پور نکات خیلی خوبی رو عنوان کردن که حالا مرتبط با مواردی بودش که من میخواستم عرض بکنم. یکی از موارد سهم بخش خصوصی در و اقتصاد هست بله. که کمتر از 12% عنوان شده. ببینید یک سری الزامات، یک سری برنامه ریزی و در واقع مواردی در حوزه توسعه بخش خصوصی وجود داره که به نظرم میتونه مثلا مهمترین این کاستی ها عدم در تطابق تصمیم گیری هایی که توی دولت انجام میشه با اون روال کاری و برنامه‌ریزی هایی که توی بخش خصوصی وجود داره، و خیلی راحت‌تر بگیم عدم تصویرسازی شفاف برنامه های دولت در بخش خصوصی هست که کار رو برای دوستان خیلی سخت میکنه. خب طبق گفته خودشون در واقع 3 تا مرحله باید این شفاف سازی انجام بشه: هماهنگی در درون دولت، هماهنگی دولت با بخش خصوصی و هماهنگی برنامه‌ریزی بلند مدت و کوتاه مدت. ببینید ما عملا در
حس من خانم مهندس کبیرم تشریف آوردن، عرض سلام دارم خدمت، چون حالا یه ذره تا برسن بعد من خدمتشون خواهم
بفهمم. این 3 موردی که عرض کردم، ما وقتی یه مقدار بهش فکر میکنیم متوجه میشیم ما در هر 3 مورد دچار اشکال هستیم، و زمانی که بخش خصوصی، خود شما در بخش خصوصی فعال هستید و در واقع عزیزان دیگر، میبینیم که آنچنان نمیتونیم توی این مسیر اثرگذار بشیم. مضافه بر این، مشکلاتی که برای بخش خصوصی پیش میاد، عدم هماهنگی با در واقع قوانین، اون اتفاقاتی که برای پیش برد اهداف ممکنه مشکل ایجاد بکنه، بحث های اقتصادی، امور مالیاتی و امثال اینها، اجازه در واقع اون حرکت رو برای بخش خصوصی نمیده و باید یه راهکاری این بخش خصوصی پیدا کنه که حداقل برنامه‌های کوتاه مدتش رو بتونه به درستی انجام بده. من یه در واقع گذری میکنم به برنامه هفتم، چون تو بخش بعدی میخوام راهکار
رو اگه اجازه بدین بذارید این گذره رو هم بذاریم برای بخش بعدی. و خانم مهندس نفیسه کبیری، کارشناس اقتصادی در حوزه کسب و کارهای خرد و کوچک و کارآفرین در حوزه توانمندسازی زنان خودسرپرست. خانم کبیری سلام، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که تونستم تو این برنامه در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. موضوع ما بهبود فضای کسب و کار که حالا مستلزم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است، همونطور که میدونید. حالا چون دوستان نظرات ابتدایشون رو در رابطه با موضوع فرمودن، من میخوام خواهش کنم خیلی کوتاه شما هم در رابطه با موضوع اگر نکته‌ای دارید بفرمایید تا انشالله بتونیم بیشتر بحث رو ادامه بدیم.
خدمت شما عرض کنم و که در مورد بحث کسب و کارها و انتقال کسب و کارهای حالا خرد و کوچک به بخش خصوصی، راهکارها و دغدغه‌های زیادی وجود داره، ولی در جمع کل بخوام در چند کلمه خیلی خلاصه بگم، یکی از مزایای خیلی بزرگه در واقع این انتقال کسب و کارها به بخش خصوصی، اون انعطاف زیاد برای نوآوری و تغییر و بروزرسانی محصولاته. چون تو بخش‌های خصوصی خیلی سریع این آموزش‌ها گرفته میشه، خیلی سریع و راحت تصمیم گیری میشه و خیلی راحت این تغییرات انجام میشه و این پایه اقتصاد رو به جز این که خب در واقع سرمایه های خصوصی جذب میشه و نرخ بیکاری رو پایین میاره و اشتغال زایی ایجاد میکنه، این بروزرسانی تصمیم گیری هاش و تغییرات خیلی راحت تر و سریع تر میتونه انجام بشه.
خیلی متشکرم. این نکته خیلی نکته مهمیه، یعنی تصمیم گیری میتونه خیلی سریعتر انجام بشه. معمولا سلسله مراتبی که در ساختار دولتی وجود داره تو تصمیم سازی ها عملا با چالش مواجه میشه، ضمن اینی که حتی یه مسائلی وقتی وجود داره میخواد آیین‌نامه در موردش حتی نوشته بشه، هم یه دفعه میبینیم به چالش میخوره تا به نتیجه برسه. خب خانم دکتر قدسی، همه این دغدغه ها وجود داره، من خواهش میکنم که اون نکاتی که احیانا توی برنامه بهش حالا بزرگواران اشاره نکردن هم شما بفرمایید و بعد یواش یواش بریم سر این که ببینیم چطور باید این مسیر رو پیش ببریم.
بله خواهش میکنم. این چیزی که به نظر من خلأ به نظر میرسه این هستش که ما حلقه های ارتباطی، حلقه های واصل ما خیلی کم هستش، یعنی که بخوان کسب و کارهای خرد رو که امروزه توی اقتصاد جهان نقش خیلی عظیمی دارن بخوایم متصل کنیم به همدیگه، هم افزایی بخواد انجام بشه، به نظر میرسه که این حلقه های ارتباطی خیلی ضعیف هستش. شورای مشورتی اصلا فعالیت آنچنانی که باید ندارند و انگار که آدم متوجه میشه وقتی از دور نگاه میکنه متوجه این فاصله ها میشه، خلأی که باعث میشه که کسب و کار خانگی اصلا در مسیری که متوجه نیست آیا به اقتصاد خودش و کشور کمک میکنه یا نه قدم برمیداره، بعضن و غالبا با شکست مواجه میشه و این علاوه بر این که برای خودش ایجاد دردسر میکنه در اقتصاد کلان کشور هم میتونه مؤثر باشه.
یه نکته هم که وجود داره، حالا مطابق قانون بالاخره اتاق ایران، اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است، یعنی این که حالا به تبعش تشکل ها و همه اینایی که هستن، حالا آقای مولای شما از این زاویه بهش بپردازین که آیا واقعا این مشورت ها حالا همونطور که گفتن در حد مشورت گرفته میشه یا اینکه نه واقعا اثرگذاری از زاویه اینی که اون مشورت بتونه یک اثر مثبت هم داشته باشه بهش دیده میشه، آیا اصلا کلا مشورت درست گرفته میشه، یعنی اینا هم خودش یه نکته است که از این زاویه هم خواهش میکنم بهش اشاره بفرمایید.
ببینید خب توی سال گذشته اتاق بازرگانی که خیلی خوب عمل کرده مخصوصا امسال، منتها من از این زاویه میخوام بهش نگاه بکنم که وقتی در حد مشورت باشد خب عملا اتفاقی نخواهد افتاد، باید بخش خصوصی، فعالان، شرکت ها در واقع این سمن ها، این تشکل هایی که دارند، همین الان شما میبینید شاید اگر تازه بخوای وارد فضای کسب و کار بشین هیچ اطلاعاتی در ارتباط با اینها اون فردی که تازه وارد شده نداره و خیلی باید تلاش بکنه، در صورتی که نباید به این شکل باشه، یعنی نقش اونها باید پررنگ تر باشه. بخش خصوصی رو داریم میگیم، در ارتباط با اشتغال صحبت میکنیم. وقتی راجع به بخش خصوصی اقتصاد صحبت میکنیم، در ارتباط با کاهش فقر داریم صحبت میکنیم، در ارتباط با افزایش درآمد و در واقع پیشرفت کشور صحبت میکنیم. پس تا زمانی که این اتفاق به درستی انجام نشه، ما گریبانگیر این موضوع هست که آقا ما فقر داریم، ما مشکل اقتصادی داریم، فلان قانون انجام نمیشه و علاقه. یه نکته ای که حالا بحث بخش خصوصی وجود داره این هستش که من از ابتدا میخوام صحبت بکنم. بله. الان یه کارآفرین وارد حوزه اقتصادی میخواد بشه، میخواد بیاد بخش خصوصی، حالا علاوه بر این که کلی مجوز سر راهش هست، کلی در واقع بحث سرمایه‌ای سر راهش هست، با هزار مشغله میاد و اون کسب و کار رو ایجاد میکنه. به دلیل اینکه آموزش صحیح هم در حوزه کسب و کار و اقتصاد ندیده، این اتفاق باعث میشه که خیلی از کسب و کارهایی که الان شما میبینید شکل گرفته، همه دچار در واقع مشکل مالی هستن، همه دچار، یعنی اکثر اونهایی که تازه کارن دچار بحث در واقع عدم تطابق قوانین هستن. به نظرم میاد که باید اتاق بازرگانی به اضافه حالا تصمیم گیران دولت یه رویه درست تری نسبت به این موضوع برای این قضیه قرار بدن که حداقل همه اونها در سطوح و لول های مختلف بتونن به نوع ارتباطشون رو با این موضوع تر بکنن، یک استراتژی درست بابت بحث مسیر کسب و کارشون باشه، تصمیم گیری هاشون درست باشه. چون عدم تطابق قوانین ما تو مسیر کسب و کارمون داریم میبینیم، خود ما هم درگیر این موضوع هستیم. بعضا میشه کسب و کارمون داره در واقع فعالیتی رو انجام میده، اواسط کار میبینیم که به دلیل تعدد قوانین مختلف، پیچیدگی های مختلفی که وجود داره، این مشکلات همیشه هست.
خیلی متشکرم خانم مهندس کبیری. حضرت عالی هم خواهش میکنم بفرمایید که حالا یه ظرفیتی هم داریم، مثلا حالا فارغ از ظرفیت های توی بخش خصوصی، ظرفیتی مثل پارک های فناوری، ظرفیتی مثل حالا بحث اتاق های تعاون، اتاق ها، اتاق اصناف، این ظرفیت ها هم وجود دارن، اینها چقدر میتونن کمک بکنن به اون پویایی که حالا بخش خصوصی میتونه داشته باشه توی مسائل اقتصادی؟
خدمت شما عرض کنم که من با توجه این که خودم هم با جوانهای زیادی، با نیروهای زیادی در تماسم که از من خواهش میکنن شما که توی سری کسب و کارها کار کردی، موفق بودی، مثلا ما میخواییم فلان کار رو انجام بدیم، میترسیم، نگرانیم، نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم. خب من به شخصه شاید توی یه زمینه، دو زمینه که اصلا با رشته این جوانها سر و کار نداره تخصص داشته باشم و نمیتونم 100% یه مشاوره خیلی منطقی و درستی بدم. خواهشی که من از در واقع اصناف، تعاونی ها و حالا سیاست گذاری هایی که دولت انجام میده در این زمینه این هستش که ببینید ما یه افراد خاصی که بلدن و میتونن و اون توانمندی رو دارن که به اینا مراجعه کنن یا رابطه هایی رو دارن کاری نداریم. ما به یه جوان توانمند فوق العاده هوشیار که دانش خیلی خوبی رو توی رشته خودش داره و احساس توانمندی میکنه، توی روستایی در یه گوشه ای از کشور الان میخوایم نگاه کنیم، در سراسر کشور، اونم کشور ایرانی که تک تک این آدم ها به نوع ساختاری و وجودی واقعا آدم های فوق‌العاده کاری. من با مطالعه که در مورد خیلی از کشورها مردمش داشتم، خیلی کشورها اصلا افراد کشورهای دیگه میان کاراشون انجام میدن، این آدم های رفاه طلبی هستن که حالا نمیخوایم نام ببریم، ولی ایرانی ها واقعا آدم های توانمندی هستن و ما نتونستیم با برنامه ریزی درست تمام این توانمندی ها استفاده کنیم. اینها نیاز دارن که یه سری اطلاعات بهشون داده بشه. این اطلاعات چجوری باید در اختیار همه عموم مردم قرار بگیره؟ اولیش اینه که به نظر من خود صدا و سیما نقش موثری داره. یک برنامه های آموزشی قرار داده میشه، ولی شاید به خاطر پیک ها و ترافیک هاش تو ساعت ها و یا اینکه ندونن، اگر بدونن تو همون ساعت حتما اگر نیازشون باشه پای برنامه خواهند نشست. ولی ما به نظر من نیاز هست که ما با انیمیشن ها، فیلم های تبلیغاتی و بازرگانی خیلی کوچک اون برنامه های مفیدی که میتونه برای این استعدادها مفید باشه رو حداقل تبلیغ مناسبی کنیم، آموزش هایی بدیم و بیایم خیلی کوتاه و مختصر ارگان هایی که میتونن این آموزش ها و این راهکارا رو در اختیار جوان ها و استعدادها قرار بدن معرفی کنیم. الان شاید خیلی از ظرفیت های ارگان ها و نهادها باشن که این لینک استعداد استعدادها به اونها هنوز کلید نخورده و نمیدونن کجا مراجعه کنن، به جز موانعی که عزیزان همه نام بردن و من هم خیلی حرفایی دارم برای این موانع و در واقع مشکلات، اما اصلش اینه که اصلا اینا با هم لینک درستی نمیشه، اصلا نمیدونه کجا باید مراجعه کنه، چه جوری بره، از کجا شروع کنه، فقط میدونه کلی پتانسیل استعداد داره.
و این وظیفه کجا میدونه؟
من میگم ببینید، اول که خب اطلاع رسانیه دیگه، یعنی این نهادها دولت‌ها دارن، ولی آیا الان من سوالم اینه، همه این استعدادهای جوونی که الان از دانشگاه اومده به هیچ جا بس نیست توی شهرستان، نمیدونه که اینو باید به کجا مراجعه کنه. اول از همه به نظر من اون اطلاعات رسانی عالی و این نقش اولم به نظر من خود صدا و سیما ایفا میکنه تو این قضیه، و بعد میایم پلتفرم های اجتماعی. شما ببینید مثلا من به عنوان یه نمونه مثال بزنم خدمت شما، که چند وقت پیش یه جوونی به من اومد از آشناها که در واقع همکار هستن، اومد خواهش کرد که من یه تبلیغی رو توی یکی از پلتفرم های اجتماعی دیدم و گفته که مثلا با اینقدر سرمایه شما میتونید بیاید فلان دستگاه رو بخرید، تولید کنید، خریدتون تضمینیه، و من نگرانم، بلد نیستم، میترسم، میدونم که میتونم اینقدر سرمایه رو جور کنم با وام و با سختی، ولی اگر بسوزه من بیچاره میشم، از این جهت کمک میخواست، من همراهیش کردم تا اون شرکت. خب شرکت در جایی در مکانی با یه شرایطی، ولی واقعا مشخص بود که این پایه و اساس درستی نداره. و فقط خب من یکی از حرفهایی که خواهشهایی که دارم اینه که واقعا یک جایی برای سنجش این تبلیغات، اونم در این حد وسیع، در چندین پلتفرم، همین نمونه که خدمتتون عرض میکنم به صورت خیلی وسیع داره تبلیغ میکنه. من خودم شخصا حضور پیدا کردم با ایشون، نه نمونه، حتی حاضر نبودن با کسایی که مدعی بودن قرارداد بستن بگن که آقا شما مراجعه بکنید.
یعنی حتی ممکنه که اون مسیری که دارن میرن مسیر درستی حتی نباشه،
اصلا کلا مشخصا 99% کلاهبرداری بود، ولی هیچ رسانه‌ای وجود یا یه فایلی یا سایت آنلاین یا یه جایی که نه خیلی پیچیده باشه، مثلا شما الان با یه نفر یه دعوای کوچیکی بکنی، پیش خودت میگی اگه حقم باشه شکایت کنم، فکر به مسیرش میکنی پشیمون میشی.
البته این مسیر اینجوری نباشه. حالا این نکته که شما میگین، برای اینکه حالا ما زیاد هم بهش نپردازیم، ولی اینو بگیم که مشاورین تو حوزه کسب و کار، یعنی اصلا موضوعاتی هستش که در وزارت در واقع کار سازوکار مشخصی داره، هر کسی که غیر از اون روال معمول اگر داره میره، اصلا میشه ازشون شکایت کرد، همونجا اصلا میشه ثبتش کرد و پیش برد و اصلا بهش رسید. خیلی متشکرم خانم دکتر قدسی. ظرفیتایی که میتونه تو دسترس باشه و آورده اقتصادی داشته باشه ولی مخفول مونده، یه ذره از این زاویه هم خواهش میکنم بپردازیم، شاید حوزه‌های نوآوری هم درش حتی بتونه وجود داشته باشه.
بله، اصلا این فرهنگ سازی، ایجاد فرهنگ برای اینکه مردم بتونن تعاملاتشون رو گسترده تر از این بخوام بکنن، یه مقداری نیاز به انگار زمان بیشتری داره. ما هنوز انگار تو بدو راه هستیم. کشورهای زیادی هستن که اقتصادشون رو میتونن.
چرا اینجوری فکر میکنیم؟ این خیلی نکته مهمیه شما گفتین. یه وقتی ما واقعا فکر میکنیم هنوز اول راهیم، در صورت که اصلا اول راه نیستیم.
بخاطر اینکه
چرا
همش داریم مسیر رو، انگار مسیر درست رو نرفتیم. شما نگاه بکنین سهم اقتصاد کشور ما رو نسبت به مشاغل خرد خانگی، حالا که موضوع بخاطر مهندسان بود، نگاه کن سهم اقتصاد ما چقدر از مشاغل خرد، در صورتی که چقدر کشورها دارن نهایت استفاده رو، 86% اقتصاد هند مثلا داره بر اساس مشاغل خانگی میگرده، رو خود تو خود آمریکا، استرالیا، ایتالیا کشورهایی هستن که قوی هستن، ولی مردم ما به خاطر شاید ناآگاهی از بازارهای داخلی، بازارهای جهانی، عدم حمایت، عدم اطلاع رسانی صحیح، انگار اصلا هدفمند حرکت نمی کنن. انگار اونطوری که اون پتانسیلی که ممکن اصلا یک منطقه فقط بخواید شما بخواید مستند تهیه بکنی، انقدر منطقه جذابی باشه، یا چقدر اقفالی که مسئولی میکنن. مثلا بحث فکر کنم ستار بود که ثبت ملی برای ایران باید میشد، که اگر این اتفاق میافتاد مثلا اون به اسم ایران تمام شد، چقدر ما گردشگر داشتیم فقط به خاطر همین. یا محصولات یا رنگ‌هایی که اصلا برای ایران هستش، خیلی جالبه، تنوع رنگ‌هایی که مخصوص کشور ایران هستش، مثلا سبز کله‌قازی ایرانی، اینا خیلی جالبه، خیلی قشنگه، که ما میتونیم حتی رو اون چیزایی که داریم بتونیم درست برنامه‌ریزی بکنیم و هدفمند تلاش کنیم. مردم ما، دوستان اشاره کردن، خیلی فعال هستن، خیلی پویا هستن، اما تو اون ریل درست قرار نگرفتن. هر کسی داره هر چیزی که از دستش، چون میخواد یه کمکی بکنه،
تو اقتصاد خانواده و امروز همه در تنگنا هستن توی معیشتشون، دوست داره یه کاری بکنه ولی نمیدونه باید چه کار بکنه. هر هنری که داره تازه میاد کلی انگار که سرمایه خانواده هم داره مصرف میکنه، در واقع هدر میده، چون اون بازدهی که میخواد بازدهی اقتصادی بهش نمیده. و این هستش که من احساس میکنم که هنوز جای کار داره، هنوز مسئولین باید نظارت فقط داشته باشن اما حمایت هم بکنن تو بحث نمایشگاه‌های داخلی، نمایشگاه خارجی. اصلا چه همین صدا و سیما که مثلا رسانه ملی هست و همه مردم هم بهش التفات دارن و فیلتر میشه، حداقل اطلاعاتی که از این طریق ارائه داده میشه فیلتر میشه، یعنی هر کسی تریبون برای صحبت کردن نداره.
نه اون که تریبون در رابطه با صحبت‌هایی که میشه که بالاخره وجود داره. ببینید تو حوزه اقتصاد در رابطه با مسائلی که میگیم به هر حال یکی از ظرفیت‌ها در برنامه‌ی ضرب سکه دقیقاً از همین زاویه